بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آخرین راهی که برای این زمان ذکر شده که راه دوازدهمی است که داریم بیان می‌کنیم این است که بگیم در باب دیون یا در باب عقود ذمه مدیون یا ذمه طرف مقابل به مالیت این نقد اشتغال پیدا می‌کنه، به ارزش و مالیت این نقد اشتغال پیدا می‌کنه. اگر ما وقتی کسی به کسی پولی رو به عنوان دین بده، بیاییم بگیم از اول ذمه این مدیون به مثل این پول اشتغال پیدا می‌کنه، خب اینجا همون راه‌های گذشته رو باید طی بکنیم که بیاییم ببینیم که آیا مسئله قدرت خرید از اوصاف مثل هست یا نیست. اما در این راه حرف این است که بگیم وقتی شما پولی رو به کسی قرض دادید یا در باب عقود یه مالی رو فروختید در مقابل یک ثمنی که در ذمه باشه، مثل این 1000 تومان در ذمه نیست، بلکه اونچه که در ذمه واقع می شود مالیت این 1000 تومانه، ارزش این 1000 تومانه. مثلا خب حالا مالیت و ارزشم رو باید با مقایسه با اجناس ما این رو ملاحظه کنیم. میگیم آقا من امروز 1000 تومان به شما قرض میدم، 1000 تومانی که میشه با او 100 عدد تخم مرغ گرفت، 1000 تومانی که میشه با او 1000 تا نون گرفت. مثلا با مقایسه با اجناس مالیتشو مشخص میکنیم و این رو در ذمه دیگری قرار میدیم که در نتیجه در روز دفع اون دافع و مدیون باید 1000 تومانی که بشه باش 100 تا تخم مرغ خرید به ما بده، یعنی پول 100 تا تخم مرغ رو بده. پول 100 تا تخم مرغ در روز دفع ممکنه 5000 تومان باشه، 7000 تومان باشه، باید در روز دفع پول 1000 تا نون رو به ما بده، ممکنه اون روز پولش مثلا 10000 تومان باشه. در این راه بیایم مسئله رو اینطور مطرح بکنیم که ذمه مدیون یا ذمه طرف مقابل به مثل این 1000 تومان اشتغال پیدا نکرده. اگر به مثل اشتغال پیدا کرده باشه میگیم المثلیو یزمنو بالمثل و باید همون 1000 تومان داده بشه. بلکه میگیم به مثل اشتغال پیدا نکرده، اشتغال پیدا کرده به مالیت، به قیمت، به ارزش، با همین توضیحی که الان داده. خب این تصویر فنی چطور بشه؟ بالاخره یک تصویر فقهی میخواد. آیا یک مال مثلی رو ما میتونیم در مقابل قیمت قرض بدیم؟ این در شبهه ربا نیست. اگر انسان یه مال مثلی را طرف مقابل رو ذمه‌اش رو مشغول به قیمت این مال بکنه، چه بسا شبهه ربا درش مطرح بشه. بالاخره یا باید بیاییم این مبنا رو بپذیریم، بگیم اقراض المثلی بالقیمه جایزه و صحیح. اگر قاعده اقتضا می کند اقراض المثلی بالمثل، اما بگیم اقراض المثلی بالقیمه هم جایز و صحیحه. یا اصلا به این مسئله رو از باب قرض خارج بکنیم، مسئله رو بریم تو باب بیع، بگیم آقا این 1000 تومن رو میفروشم به تو در مقابل 100 تا تخم مرغ. از اول مسئله رو بیعی بکنیم، نیاییم به عنوان قرض مطرح بکنیم. بگیم این 1000 تومن پول من دارم، این 1000 تومن رو میفروشم در مقابل 100 تا تخم مرغ، بر ذمه تو بیاد 2 سال دیگه 1 سال دیگه تو 100 تا تخم مرغ به ما بدی. اینم راه تصویر فنیشه که برای اینکه ذمه طرف مقابل مشغول به مالیت بشود، یکی از این دو راه رو باید طی بکنیم، یا اقراض المثلی بالقیمی را تجویز بکنیم، یا مسئله رو بیاییم به طور کلی از باب قرض خارج بکنیم و ببریم تو باب بیع. خب فرض ما الان اینه، فرض ما یعنی رو قول مشهور داریم جلومه، رو قول مشهور داریم میگیم که این عنوان مثلی رو داره. ما خودمون که قبلا به چه نتیجه رسیدیم یادتون هست؟ بله، ما اصلا اونجا آمدیم این حرف رو زدیم، گفتیم مثلی و قیمی اقسام برای مال حقیقیه، مال حقیقی هم قسم و الالمثلی و القیمی، اما مال اعتباری این دیگه از این مقصد خارجه. اصلا در مال اعتباری مثلی و قیمی معنا نداره. او وقت این ممکنه معتبر بیاد آثار مثلی برش بار کنه، ممکنه آثار قیمی رو بار کنه، یا در بعضی از آثار مثلی رو بره به بعضی از آثار قیمی، این دیگه بستگی به اعتبار معتبر داره. اما الان اینجا رو قول مشهور که میگوین پول از مثلیات مشهور آقایون پول رو مثلی میدونن. این را و نکته‌ای که در اینجا وجود داره این است که بر طبق این راه فقط مسئله نقصان ارزش پول زمانش حل میشه. اگه ارزش پول کم شد این دیگه دغدغه‌ای نداره. الان میگه 1000 تومان رو میفروشم در مقابل 100 تا تخم مرغ. حالا اگر 5 روزه 10 روز یه ماه 5 ماه دیگه این 1000 تومن ارزشش بیاد پایین، مثلا اون موقع با 1000 تومن دیگه بشه 10 تخم مرغ خرید، این نگران نیست، اون ذمه طرف مقابلش به 100 تا تخم مرغ مشغوله. اما اگر از این طرف ارزش پول بالا بره، که این البته در اقتصاد یه امر رویاییه، اگر فرض کنیم امروز 1000 تومن بشه با 100 تخم مرغ خرید، 2 سال دیگه با 1000 تومن بشه 200 تخم مرغ خرید. بله؟ چه برم پایین؟ تعرفه ها رو برم پایین؟ یه خورده اینا راه رو بلدن ها، که اول میان 10% گرون میکنن، بعد 20%، بعد 30%، بعد 40%، بعدم یه روز میان بر کل مردم منت میذارن 10% میارن پایین، میگن شد ارزون. چنین نیست. عرض میکنم که حالا سوال اینه، اگه ارزش پول بالا رفت، ارزش پول اگر بالا رفت یعنی بشه دو سال دیگه با این 1200 تخم مرغ خرید، این راه دیگه نمیگه باید دو سال دیگه تو 200 تخم مرغ رو بدی، چون از اول ذمه این آدم مشغول به 100 تخم مرغ شده، این 1000 تومن ارزش بیاد پایین بره بالا فرق نمی کنه، باز باید همون 100 تخم مرغ رو بپردازه. حالا آیا این راه در اینجا درسته یا نه؟ باز این نکته رو عرض بکنیم، یه نکته‌ای که در مباحث گذشته هم داشتیم، در مباحث گذشته این مسئله رو مطرح کردیم که فقها میگن اگر یه کسی آمد توی بازار جار زد، فریاد زد که آقا این آدم مثلا جنساش تقلبیه، جنساش به درد نمیخوره، هیچ کس نرف از او بخره، مردم رو از دیگری خریدن و این ضرر کرد، اینجا میگن این جار زننده ضامن نیست، میگن این جار زننده این ضمانی نداره. اما اگر همین جار زننده آمد اجناس این آدم رو از این بازار وردوش رفت برد توی بازار دیگه، تو اون بازار 100 تومان میخریدن، اوورد تو این بازار 50 تومان میخرن، این ضرر رو ضامنه. حالا نمیدونم از نظر حقوقی آیه سلطانی چیزی دارید در این زمینه یا نه؟ نه چه ضرره اینجا در این فرض دوم که مسلم ضرره، تو اون بازار جنسش 100 تومان میخریدن، اووردن تو این بازار، یعنی یه ظالمی آمد به زور این رو از اینجا بیرونش کرد و اجناس وردوش برد تو اون بازار دیگه که 50 تومان میخرن، اینجا میگن ضامنه. در اون فرض اول، اون فرض اول هم ضرر به او وارد شده، این آمده داد زده که افته این آقا این اجناسش تقلبیه، این اجناسش به درد نمیخوره، مردم همه رفتن توی مغازه دیگه، هیچ کس از این نخرید، ولی فتوای فقها این است که اونجا زمانی در کار نیست. البته ما درش مناقشه کردیم، ما از کردیم در هر دو موردش به نظر میرسه زمان وجود داره. خب در این راه مقتضای این راه این است که اگر سبب نقصان ارزش پول یه همچین کاری باشه، این آدم گفته 1000 تومن میدم در مقابل 100 تا تخم مرغ، بعد این 1000 تومن ارزشش کم شد، الان که میخواد 100 تا تخم مرغ رو بگیره از او، 100 تا تخم مرغ در مقابل 10000 تومنه، و این به سبب همین تبلیغات سوه. باید بگیم در اینجا هم مسئله زمان وجود داره، در اینجا هم فرقی نمی کنه، مقتضای این را چنین چیزیه. یا اگر خود دولت آمد یک عملیاتی رو انجام داد که سبب ارزش نقصان ارزش پول شد، باید بگیم که در اینجا هم باز همچنینه. بالاخره در این را به دلیل این که ذمه رو از اول به ارزش این 1000 تومان مزامن میکنیم، مشغول میکنیم، میگم ارزش این 1000 تومان در مقایسه با کالاهای دیگه 100 تا تخم مرغ، ذمه تو مشغول به 100 تا تخم مرغ، باید بگیم که این بر ذمهش میاد، بلا فرق بین این که سبب کاهش ارزش پول امور طبیعی سوقیه باشه یا این اموری مثل تبلیغات و دولت و اینها باشه. در حالی که اگر یادتون باشه در راه‌های دیگر فقها میگفتن نه، اینی که ما میگیم، اون فقهایی که میگفتن نقصان ارزش کاهش نقصان ارزش پول اگر به محقق بشود زمان آوره، میگفتن الا اونجایی که سببش مربوط به سوق نباشه، یه دعایی باشه، تبلیغات بدی باشه کسی علیه کسی کرده. خب
این
هنوز ما هر نگفت راه قبول داریم یا نه. خب همین رو خواهد کنه الان خواهد می عرض کنه. چرا عرفان استناد داره تو؟ دولت هم همینجور استناد داره. الان این آدمی که بید دولت اگر امشن بیاد فرض بکنید که حالا البته دولت شاید یه خود کمتر هم استناد داشته باشه، اما این کسی که میاد تو بازار میگه ایوه الناس، این اجناسش تقلبیه، اجناسش فاسده، و همین میشه که این اجناسش دیگه 100 تومن میاد از زمین 10 تومن نمیخره.
دولت داره تصویر
میشه بشه که ارزش پول میاد پایین، هر دوره رو که ارزش اینا
میاد. بله
خب ما این الان کاری که دولت داره انجام. خب بله خب اینو آقایون میگن که این جور کاهش ها زمان آور نیست. ببینید همین، ببینید آقایونی که میگن ارزش پول اگر کم شد زمان آوره، میان یه تخصیصی میزنن، میان اونجایی که منشأش دولت نباشه، منشأش نفس طبیعت بازار باشه، بازار در مرور زمان این پول 5 سال پیش الان به مرور سوقیه ارزشش کم شده، ولی اگر یه شبه دولت بیاد ارزشش کم بکنه این زمان آور نیست. این آقایونی که میگن این زمان آور نیست. بله اطلاق، بله اطلاق همینطوره. نه خود مطلبش دولته، الان مطلب دولته در اونجا، نه ولی در اونجایی که کسی میاد تبلیغات سوء میکنه مستند به اون شخص نیست، عرف که مستند میدونه. نه چرا، نه حالا ببینید عرف فرض کنید، حالا اون رو به عنوان مثال دارید میزنید، فرض کنید که عرف میاد یک آتو که آمدی به مردم گفتی جنس من خرابه، مردم از من نخریدن، تو بر من ضرر وارد کردی، آقا اون میگفتن در اونجا زمانی نیست، ولی به نظر میرسه اونجا زمان باشه.
ما تنظیم
هم
این میشون ها این رو میگفتن حقیقت از این خبر دادن، حقیقت یک چیز
نه بله نه اون چیز دیگه، یا بگه آقا این ضرر داره، بیا اون نوشابه برای مردم بیاد هی یک ساعت روزه بخونه بگه این ضرر داره کسی نخره، این اشکالی نداره، اونجایی که یه تبلیغات غیر واقعی بکنه، تبلیغات سوء بکنه، یعنی واقعا نداشته باشه، میخواد به قصد این است که میخواد این ضرر وارد بکنه، این زامنه. خب عرض میکنم که این راه اشکالش فقط در همین است که این مجرد یک فرضه در باب قرض، اونی که در میان نوع مردم واقع میشه بیاد پول رو قرض دادن به شما، هیچ وقت مقرض نمیاد محاسبه کنه این 10,000 تومنش امروز مساوی با چقدر جنس و کالاست تا بگه من اون جنس و کارا رو در ذمه یه طرف مقابل قرار میدم، اصلا نوع مردم این کار رو نمی کنن. میگه چقدر قرض میخوای؟ میگه 20,000 تومن. میگه اینم 20,000 تومن. هیچ محاسبه نمی کنه که این 20,000 تومن چقدر مادیت داره، چقدر ارزش داره. بنابراین این مجرد یک فرض است که در عالم خارج واقع نمیشه و لذا این راه راه درستی نیست.
طلا فروش ها بیشتر همجوری برمیدن
کیلوی وزنی
میام
واسه میگه چند طلاق کار بله اون پولیش کار نداره، فقط وزنشو کار داره. نه دیگه باز وزن کار داره.
اینجا مثلا که این دور در واقع میشه ما اولو مالیات اشتراک کردن این از نهاد عقلی، اما از نظر عرفی مالیات و مصرف
بیرون دو تا همون یکی چی؟ از نظر عرفی دو تا میدونم در موقع قرض دادن درسته عرف یکی میگه اینا رو، اگر بگیم این حیثیت مالیت هم حیثیت تقییدیت عقل هم یکی میگیره، ولی آیا در هنگام قرض دادن عرف مالیت اینو قرض میده؟
نه مجموعه، نه مالیت
میدن، نه مجموعه، نه خود اینو داره قرض میده، اصلا توجه مالیتش نداره. ما عرضم این است که عرف توجه به مالیت نداره، میگم 20,000 تومان به شما قرض داده. خب ببینید تا اینجا ما 12 راه ذکر کردیم برای اینکه اثبات بشه که ارزش کاهش پول زمان آوره. در میان این 12 راه فقط راه اول رو تا حدی ما قبول کردیم و راه اول این بود اگر نقصان ارزش پول فاحش باشد زمان آوره، اما اگر فاحش نباشه اینجا زمان آور نیست. اما بقیه راه ها رو ملاحظه کردید که دچار اشکاله. تا اینجا بحث علل قاعده تمام شد، یعنی ما باشیم و قواعد اولیه مثل قاعده لازرت، مثل قاعده عدل و انصاف عرض میکنن که من تقاضا این است که آقایون راجع به قاعده عدل و انصاف بیشتر کار کنید. من ظن قوی دارم در اینکه این قاعده عدل و انصاف از فقه اهل سنت آمده در فقه شیعه در چند تا فرع جزئی مثلا مطرح هست و خب کثیری از بزرگان هم قبول ندارن. خب ما به حمد الله امسال بحث قاعده عدل و انصاف رو هم مفصل ذکر کردیم و حتما آقایون بیشتر از این که ما عرض کردیم روش کار بکنیم. علایق قاعده عدل و انصاف، قاعده لازرم، اینا هیچ کدوم نتونست در اینجا ره به جایی ببره. باقی موند اون نکته‌ای که دیروز آقای فاضلیان اشاره کردن که توی این راه ها چرا به علنیت تمسک نشده. علت این که دیگران به علنیت تمسکی نکردن یه علت بشه که سند علنیت درست نیست، ولی خب ما در اون کتاب زمانیت و در نمیدونم امسال بود یا سال گذشته همین جا ما بحث علنیت رو هم مفصل مطرح کردیم. سند علنیت به نظر ما قابل تصحیحه و درست کردیم سندشو. حالا با فرض اینکه سند صحیح باشه، اگر کسی بیاد بگه که آقا علنیت ما اخذت حتی تو عدیه یا حتی تو عدا، میگه آقا اون چه که میدید باید عدا او باشه. شما اگر 1000 تومن رو قصد کردید باید چیزی که صرف کند این ادای او هست و اگر بخواد ادای او باشه باید محاسبه کنید کاهش ارزشش رو. یعنی اگر 10 سال پیش 1000 تومن رو قرض کردید الان میخواید ادا کنید، الان 1000 تومن ادای او نیست. اگه 10 سال پیش 1000 تومن رو قصد کردی الان میخوای 1000 تومن بدی، این 1000 تومن ادا او نیست، ادا او نیست که الان 3000 تومن بدی. ما بیاییم از راه این عنوان ادا وارد بشیم، بگیم در این حدیث علنیت میگه علنیت ما اخذت حتی تو عدیه و عدا و کل شیئن به حسبه، عدا در اجناس این است که این همون جنس رو بدیم، این همون مال رو بدیم، ولو مال تنزل قیمت هم کرده باشه. یه جنسی رو شما 5 سال پیش از مالکش قصد کردید، اون موقع این جنس 1,000,000 ارزش داشته، الان که میخواید بدید 100,000 تومان ارزش داره، 200,000 تومان ارزش داره. ولی میگیم آقا در اینجا ادا این به این است که به خود این رو بدیم، خود این رو برگردون تا مادامی که این باقیه باید خود این برگردونده بشه. میگیم در پول بگیم ادا 1,000 تومان به این است که شما معادلش رو بدید، ادا 1,000 تومان به این است که شما الان 10,000 تومان بدیم، چون اگر آمده 1,000 تومان دارید این 1,000 تومان معادل اون 1,000 تومان قبلی نیست. این استدلال به علنیت. حالا ببینیم آقا اون اشکالی به ذهنتون میرسه یا نه. میگه تو ادا کن، میگه ادا کن، ادا کن
همون مال ادا
خیلی همون رو این هزار تومن همون نیست
وقتی اینی
گرفته همون بلا باید همه
هزار
تومن هست اون
همون میدونه اون همون میدونه از اون مالیت نفتازه مرمان تازه آقای مراجعه هم نشستم رفته دیره پوکسش هم بید
چیا؟ خب بفرمایید احسنتون اشکال دقیق همینه. ببینید در اینجا میگه حتی تو عدی اون ما اخذت را، ما اخذت یعنی اونی که ذمه به اون مشغول شده، اینی که آیا ذمه از اول به مالیت این مشغول شده باشه اول کلامه. اگر برای ما محرز باشه که ذمه از اول به مالیت مشغول شده، خب حالا میگه با هم مالیت رو باید بپردازه. اما اگر گفتیم آقا ذمه به همین پول اعتباری مشغول شده، کمان که مشهورم هم همین رو میگن، اگر گفتیم ذمه به همین پول اعتباری مشغول شده، اینجا دیگه این حدیث علالیت دلالت بر مدعا نداره. بس درسته. نه این حیثیت، ببینید این حیثیت، حیثیت تبادلیت ملازمه با این نداره که اینم بر ذمه آمده باشه. نه نه ببینید شما ببینید در خود اون کالا که منفعت ذاتی داره، اون چیزی که بر ذمه شما میاد عین این کالای خارجی است و منفعتش بر ذمه شما میاد. میدونم ولی نه، منفک بودن یا نبودن ملازمه بود در اشتغال ذمه نداره. بگیم آقا شما یک کتاب از من قصد کردید، همون کتاب بر ذمه آمده، اما این کتاب چه منفعتی داره؟ صد جور منفعت داره، چه مقینا اصلا توجهی بهش نیست، ولو این که در اونجا منفعت ذاتیه مورد توجهه. در پولم درسته، در پولم ما قبول کردیم که منفعت تبادلیه یعنی همین مالیت و اینها حیثیت تغییریه اینه، اما این ملازمه نداره ما اینکه این در ذمه آمده باشه. ولذا در باب قرض شاهد روشنش همینه، در باب قرض مردم میان آقا به هزار تومان قرض دادیم، نمیگیم هزار تومانی که چقدر مالیت داره، میگیم هزار تومان به شما قرض دادیم. نه 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 اونم نیستن، اما عرفه، عرف اوغلای رو میان، عرف اوغلا با قطع نظر از ادله ربا بیا شما پول رو قرض داری، حالا باید همون پول برگردونده بشه. به نظر میرسه که این جواب جواب دقیق و درستیه که آقا ما اخذت باید اول روشن بشه ذمه به چی مشغوله تا بعد. حالا بیز ما اینجا بحث رو علال قاعده تمام کردیم و من تقاضا میرسه که این با این راهی که ما گفتیم شد 13 راه، این 13 راه آقایون مدون کنید، هر راهی هم نظر خودتون رو آخرش بنویسید که آیا این راه درسته این راه درست نیست. حالا بحثی که فردا انشاءالله داریم بحث این است که بریم تو روایات در جلد 18 وسائل صفحه 200 رو عرض میکنم که جلد 18 وسائل صفحه 206 باب 20 حکم من کان علا غیرهی دراهم. دو سه تا روایت راجع به دراهمه که ببینیم آیا از این روایات مطلبی استفاده، حالا اگر گفتیم از قاعده استفاده میشه که این کاهش مورد زمان نیست، این روایت موافق اینه یا نه، یا گفتیم از قاعده استفاده میشه مورد زمان هست، ببینیم این روایات مؤید این هست موافق این هست یا نه، انشاءالله فردا و صلی اللہ علیه و سلم. آقا من اصلاحی میکنم این روز یه مهمان دیگه آمد گفت این کار ضروری دارم، اصلاحی میکنم چرا؟ I'm going to have more than a few.